پیشنهادی دارید، اگر موضوع خاصی رو برای طرح در برنامه ها مد نظر گرفتید، اگر برای ارتقای کار رادیو نمای رادیو گفتگو ایده ای دارید، اگر نقد و نظری به فعالیت های رادیو گفتگو در فضای مجازی دارید و اگر مایلید همکار افتخاری ما در رادیو گفتگو باشید، مستقیم و بی واسطه با پل ارتباطی 162 با مدیران و برنامه‌سازان رادیو گفتگو در میان بگذارید. زمان دوشنبه 24 اردیبهشت ماه ساعت 10 صبح. خب دوستان عزیز شنونده، در ادامه برنامه‌های امروز رادیو گفتگو، گفتگوی سیاسی در این لحظه به صورت زنده تقدیم به شما عزیزان خواهد شد.
The denial of human dignity in Iran is an outrage.
حجمه رسانه‌ای بی بی سی، جنگی دیگر در راه است.
شمال عراق، شبه نظامیان دولت اسلامی عراق و شام.
حقوق بشر.
Iran Supreme Leader Ayatollah Khamenei, he tweets that Israel must be annihilated.
پیام اقتدار ایران به جهان.
علاج ملت ایران در کسب اقتدار است.
مذاکرات هسته‌ای.
Now let's make two things clear. ISIL is not Islamic.
Barack Obama has said that the crimes of Daesh or ISIS is separate from Islam.
بیداری اسلامی.
گفتگوی سیاسی. سیاسی.
به نام یگانه اصیل بخش سلام عرض میکنم خدمت شما شنوندگان عزیز رادیو گفتگو. من رضا فرخی خوشحالم که با گفتگوی سیاسی دیگر در 23 اردیبهشت ماه به صورت زنده از رادیو گفتگو همراه شما هستم. ما رو تا پایان همراهی بفرمایید.
این روزها شاهد حمله صهیونیست‌ها به گذرگاه رفح و قطع ارتباط این باری که با مصر و جهان خارج هستیم. پیام بسیار مهم این اقدام در عرصه میدانی نشانه شکست میدانی صهیونیست‌ها از حماس و ادامه جنایات بی‌فرجام خود در باریکه غزه است. طرف دیگر این ماجرا شکست جهانی این رژیم در مجمع عمومی سازمان ملل و اعلان رسمی کشور مستقل فلسطین است که استیصال این رژیم و دولت نتانیاهو را در عرصه میدانی و جهانی باعث شده است. رژیم صهیونیستی به درستی می داند که دو سناریوی پذیرش آتش بس و ادامه جنایات جنگی آنها در غزه هر دو موجد شکست راهبردی آنها در این جنگ و تحولات آینده مناسبات درونی سرزمین فلسطین است. گرچه در عرصه رسانه‌ای آمریکایی ها مخالف حمله صهیونیست به رفح و ادامه مذاکرات آتش بسند، اما به نظر می رسد این فرایند یک هماهنگی تاکتیکی جهت گاف سیاسی مسئله برای گرفتن امتیاز بیشتر از حماس در میز مذاکره است. در این برنامه با بررسی این وضعیت به این پرسش پاسخ خواهیم داد که تحولات میدانی حمله به رفح توسط صهیونیست‌ها و فشارهای جهانی در عرصه دیپلماتیک چگونه استیصال صهیونیست‌ها را تشدید و کدام چشم‌انداز را در تحولات جنگ غزه نشان می دهد.
بله، شما به صورت زنده شنونده برنامه گفتگوی سیاسی از رادیو گفتگو هستید و ما در برنامه امروز می خواهیم بررسی کنیم استیصال رژیم صهیونیستی رو در حمله به آوارگان رفح و شکست میدانی اسرائیل از حماس رو همراه با مهمان عزیز برنامه آقای دکتر مهدی کردی، کارشناس مسائل بین الملل. سلام و عرض ادب.
من هم خدا عرض سلام دارم خدمت شما و همیهنان عزیز در سرتاسر کشور.
بله آقای دکتر، خب اگر نگاهی کنیم به صحنه جنگ غزه می‌بینیم که بیش از 7 ماه از عملیات طوفان الاقصا، خب عرضم به خدمت شما، سپری شده و همچنین واکنش اسرائیل و من همین چند روز پیشم خبرها رو که میدیدم، وزارت بهداشت غزه آمار جدید ارائه کرده بود، بیش از 34,000 کشته، یک آمار قابل توجه کشته. ولی از یک طرف میبینیم که کارشناسان بر این مسئله تاکید دارن که نتانیاهو به اهدافش نرسید، اسرائیل به اهدافش نرسید. من فکر میکنم باید در ابتدا همراه با هم بررسی کنیم اهداف اسرائیل رو از حمله به غزه و بعد ببینیم چقدر به این اهداف دست یافته. نگاه شما به اهداف اسرائیل از این حملات چه بود؟ از این سلسله حالا میتونیم بگیم حمله های زیاد و پردامنه.
بله، خدمت شما عرض کنم که اهداف، یعنی در واقع هدف اصلی در واقع شخص نتانیاهو، چون بله. ما الان در حال حاضر داریم میبینیم که داخل خود در واقع بدنه رژیم اسرائیل شکاف به وجود اومده.
بله.
من همین الان نگاه میکردم دیدم که یائیر لاپید اعلام کرده که ما باید به دنبال این باشیم که نتانیاهو رو هر طور شده از قدرت پایین، از عریکه قدرت پایین بکشیم و بیاریمش پایین. چون خود صهیونیست ها هم حداقل اون طیفایی که اوغلایی تر هستن مثل یائیر لاپید به این نکته واقف هستن که تند روی هایی که نتانیاهو داره میکنه، افراطگری که شخص نتانیاهو و یه سری از وزرای افراطی کابینش مثل اوتمار بن گویر،
بله،
وزیر امنیت ملی سرزمین های اشغالی دارن انجام میدن، این در نهایت به ضرر حیات و موجودیت رژیم اسرائیل هم تو سرزمین های اشغالی هست، همین که در واقع مشروعیت کاذب و پوشالی و دروغین رژیم اسرائیل رو در محیط بین الملل داره خدشه‌دار میکنن. ببینید، صحبت از کشتار 35,000 نفر انسان غیر نظامی و بیدفاع،
بیش از 13,000 شو زن و کودک هستن،
بله، در منطقه غزه ظرف 8 ماه گذشته هستش.
بله.
ببینید، با هر متر و ملاکی که شما بخواید حساب بکنین، چه به لحاظ عرفی در پرونده های دیگه ای که تا قبل از این اتفاق افتاده در سرتاسر دنیا و چه به لحاظ مقررات و اصول و موازین حقوق بین الملل عمومی و حقوق بشر دوستانه، چیزی که ظرف 7-8 ماه گذشته در منطقه غزه اتفاق افتاده، دقیق ترین مفهومی که ما میتونیم بهش اصلاح بکنیم جنایت علیه بشریت هستش.
بله،
و جنایت علیه بشریت یه سری مصادیقی داره که خب در ماده 7 اساسنامه دیوان کیفری بین المللی لاهه بهش اشاره شده، از جمله قتل عمد، از جمله در واقع کشتار، از جمله کوچه اجباری جمعیت یا همون نفی بلد.
ببینید، نتانیاهو دنبال
کرده. بله، ببینید، یکی از مصادیق در واقع قتل عمد اونجایی اتفاق میفته که، یا جنایت علیه بشریت اونجایی اتفاق میفته که رژیم اسرائیل میدونه این حجم از حمله گسترده زمینی و هوایی که علیه در واقع مردم بیدفاع و غیر نظامی غزه انجام داده و انجام میده تبعاتش چی هست و چه پیامدهای وحشتناکی به لحاظ تلفات انسانی داره، ولی این کار رو انجام میدن. این دقیقا نقطه تفاوت جنایت علیه بشریت با در واقع جنایت جنگی هستش، چون در جنایت جنگی زمانی که اتفاق میفته یه بخشی از نیروهای مسلح یک کشوری بدون دستور از سلسله مراتب فرماندهی نظامی و سیاسی خودشون میتونن یه جمعیت انسانی رو هدف بگیرن و مورد کشتار قرار بدن. درست. این نیاز به برنامه‌ریزی سازماندهی قبلی نداره، ولی جنایت علیه بشریت شبیه اون چیزی که اسرائیل ظرف 8 ماه گذشته تو غزه انجام داده دقیقا همینی هستش که اتفاق افتاده و اسرائیل میدونه که این حملاتی که داره انجام میده، این جنایاتی که، این اقدامات ضد حقوق بشری که داره انجام میده چه تلفات و تبعاتی داره، ولی با قصد و نیت و برنامه‌ریزی و سازماندهی گسترده قبلی این کار رو داره به لحاظ حملات زمینی و هوایی گسترده‌ای که داره انجام میده، داره در غزه در واقع برنامه‌ریزی می‌کنه و پیش می‌بره. و نکته دیگه اینه که در خصوص بحث قتل عمد و کشتار، خب می‌بینیم ظرف 2-3 هفته گذشته و اتفاقا همین دیروز اخبار جدیدی از کشف گورهای دست جمعی جدید،
بله،
در واقع غزه و در مثلا کیس بیمارستان الشفا کشف شده.
بیمارستان خب ناصر هم فکر کنم خبرش اومد بیرون.
بله،
گورهای دست جمعی.
این خود اصلا بحث گور دست جمعی خودش به تنهایی مصداق قتل عمد هستش. بله. یکی از مصادیق قتل عمد وقتی که بله. ما خیلی ریستر و مستاقی‌تر بخوایم بررسی بکنیم اعدام فراغذایی هستش. اعدام فراغذایی به اون اعدام و کشتاری گفته میشه که بدون هیچ گونه محاکمه و بدون انجام هیچ گونه فرایند دادرسی شفاف و عادلانه‌ای کشتار و قتل عمد علیه یک جمعیت، علیه یک فرد یا علیه یک جمعیت انسانی اتفاق افتاده باشه. تمام اینها حاکی از جنایت علیه بشریت رژیم اسرائیل در منطقه غزه هستش. نکته اولم این بود که این حجم از افراطگری و وحشیگری شخص نتانیاهو تو خود سرزمین های اشغالی هم شکاف به وجود آورده و خدمتون عرض کردم که ما الان داریم میبینیم که فرد اوغلایی تری مثل یایر لاپید دیگه، یعنی فریادش به آسمون رسیده از دست
سخنرانی مهمی هم جلوی آدم
بله فریادش به آسمون رسیده از دست در واقع افراطگری های نتانیاهو. ببینید حداقل من میتونم بهتون بگم که سابقه نداشت که یک کشوری به جرم نسل کشی مثل آفریقای جنوبی از اسرائیل به دیوان کیفری بین‌المللی لایحه شکایت بکنه، ولی این شکایت انجام شد و با موفقیت به ثبت هم رسید و دیوان جنایت نسل کشی اسرائیل که اونم خودش یکی از مصادیق جنایت علیه بشریت هست و به رسمیت شناخته. اینا تمام اینا در واقع نتیجه افراطگری های نتانیاهو هستش. سابقه نداشت که دیوان کیفری بین المللی لاهه سران رژیم اسرائیل رو لبه مرز صدور حکم دستگیری ببره به دلیل اعمال نفوذها و مداخلاتی که آمریکا همیشه تو دیوان انجام، مداخلات سیاسی بله، که آمریکا بله. تو دیوان انجام میداد. هیچ وقت همچین پرونده هایی به اسرائیل در علیه رژیم اسرائیل به نتیجه نمیرسید. نمونه چند سال قبل یه دادستان دیوان به اسم خانم فاتو بن سودا که یه شهروند کشور آفریقای گابون هستش
بله.
میخواست در واقع سران رژیم اسرائیل از جمله نتانیاهو رو به دلیل جنایت علیه بشریت مثل جنایتی که توی جنگ 58 روزه تابستون 2014 انجام دادن، میخواست اینا رو تحت تعقیب قرار بده و حکم بازداشت برای اینا صادر بکنه. درست. آمریکا انقدر به دیوان فشار آورد، کاری کرد که این خانم فاتو بن سودا از مقام خودش که دادستان دیوان بود استعفا داد.
بله.
الان ما داریم میبینیم که خب بود داخلی در واقع افراطگری و وحشیگری نتانیاهو رو خدمتتون عرض کردم.
فقط همینجا یه نکته رو با هم بررسی کنیم.
بله.
خب شما اشاره فرمودید که یاری لاپید یک چهره‌ای که حالا نسبت به نتانیاهو
متعدل‌تره،
دوراندیش‌تر هم هست.
متعدل‌تره.
سخنرانی‌های زیادی هم انجام داد، حتی در مقابل خانه نتانیاهو تو اون تجمع گسترده هم که حالا ساکنان سرزمین‌های اشغالی انجام دادند. چقدر مردم در اسرائیل، شهروندان در اسرائیل و خود کسی مثل لاپید داره به این فکر میکنه که پس از پایان این موج کشتار قطعاً به خاطر این نفرتی که ایجاد کردن در میان فلسطینی‌ها مردم غزه دوباره ممکن است اتفاقات بعدی در راستای انتقام از اسرائیل؟
طبعاً لاپید یکی از نقطه نگرانی که قطعاً الان داره همین نکته هستش که اینا فکر فردای در واقع بالاخره وضعیت آتش بس هستش. حتی با فرض اینکه عرضم به حضور شما حماس چون هدف اولیه نتانیاهو از این حجم از افراطگری و وحشیگری در واقع ریشه‌کن کردن توان نظامی حماس در غزه هستش.
بله.
از 8 ماه گذشته تا الان حتی اگر با 1% ما فرض بکنیم که نتانیاهو به هدفش برسه و توان نظامی حماس ریشه‌کن بشه، اینا فکر این هستن که بالاخره بعدش چی میشه. بالاخره ببینید
مثلا طوفان‌های الاقصای دیگری
در بله ما. ببینید رژیم اسرائیل ظرف 77 سال گذشته که از الان دیگه نزدیک 77 سال بله. ما داریم میشیم از تأسیس این رژیم گذشته، همیشه توی وضعیت ویژه امنیتی و پادگانی به سر برده
بله.
و خود این قضیه که ظرف سالهای اخیر خیلی تشدید شده باعث در واقع تشدید احساس ناامنی در اتباع رژیم صهیونیستی شده و سیر مهاجرت معکوس در سرزمین های اشغالی شدت گرفته و در واقع بسیاری از اتباع این رژیم ظرف سالهای گذشته برگشتن به کشورهای مبدأ خودشون.
در واقع اون سرزمین موعود وعده داده شده نبوده. بله.
نبوده به دلیل اینکه مثلا شما حساب کنید طرف از محیط آروم و امن و سرسبز و دیگه در واقع دلچسب اروپا وارد محیط خشن منطقه غرب آسیا میشه، وارد یه جایی میشه که با دیوارهای حائل محاصره شده، وارد یه جایی میشه که اینا خواه نخواه مرتب با جمعیت عرب بومی فلسطینی تبار اون اقلیم ناچارن که دوچار کانفلیکت و تعارض باشن.
مثلا میگیم فلاخون داوود یا گنبد آهن هم داره بالای سرشون حتی داره منفجر میکنه دیگه، انفجار مشکل.
ببینید اونم تجربه در عملیات وعده صادق که خود ما انجام دادیم، اونم ثابت شد که امنیت کامل رو نمیتونه براشون به همراه داشته باشه.
من میگم حتی اگرم داشته باشه، این که میبینن روی آسمون همیشه موشک.
بله من عرض کردم خدمتتون، دقیقاً شما تصور کنید یک پادگان نظامی که برای آماده باشه نیروهای خودش هر چند وقت یه بار عملیات رزم مانور رزم شبانه برگزار میکنه. خب وضعیت اسرائیل دقیقاً یه همچین وضعیتی هستش. حالا هر چقدر هم به آخرین تکنولوژی های در واقع نظامی امنیتی خودشون و آمریکا و مثلا انگلیس مجهز باشن، ولی در نهایت اون در واقع نقطه نظر امنیت، امنیت روانی که این شهروندان در واقع بالقوه سرزمین های اشغالی تو کشورهای اروپا، مخصوصا کشورهای اروپایی داشتن، اینجا نمیتونن داشته باشن.
بله.
حتی اون جمعیتی که از مثلا 70 سال قبل 80 سال قبل اومدن مهاجرت کردن تو این اقلیم، بالاخره همونا هم از چه میدونم پدر بزرگاشون مادر بزرگاشون شنیدن که مثلا اینا از اروپا بلند شدن اومدن. بله. اینجا و اون انتقال تجربه به اینا انجام شده که مثلا نسل‌های قبل از خودشون تو اروپا داشتن تو رفاه آسایش زندگی میکردن، اینجا که اومدن الان دیگه بالاخره باید با خیلی از مسائل درگیر باشن. و یه نکته دیگه هم که ما الان باید مد نظرمون باشه، ببینید نسل‌های جدید رژیم اسرائیل، ببینید تحول نسلی اتفاق افتاده.
بله.
همون جوری که تو خیلی از جوامع دیگه نسل‌های جدید خیلی دنبال این هستن که زندگی لوکس و راحت‌تر نسبت به نسل‌های
ایدئولوژیک فکر می‌کنن
قبلی خودشون داشته باشن، نسل جدید اسرائیل هم به همین ترتیب هستن و اون در واقع انگیزه‌های آرمانی و ایدئولوژیک نسل‌های گذشته خودشون که دنبال ارض موعود بودن، دنبال در واقع معبد هیکل سلیمان زیر مسجد الاقصی بودن، میگفتن که اینجا سرزمین ارض موعود در واقع قوم یهود هستش و قوم یهود قوم برگزیده خداوند هستش، این دیگه الان به مرور زمان شما نگاه کنید ببینید کمرنگ میشه این قضیه. یه مثال دیگه که من میخوام خدمتتون بگم، ببینید الان چندین هفته است که دانشگاه آمریکا شدیداً درگیر اعتراض در واقع دانشجوهای خودشون هستن. تحولی که تو جامعه آمریکا اتفاق افتاده این هستش که نسل‌های جدید و مخصوصا طیف‌های نخبه تحصیل کرده و پروگرسیو و ترقی خواه آمریکایی دیگه مثل نسل‌های گذشته خودشون حامی سرسخت اسرائیل نیستن. بله یه زمانی 30 سال قبل 40 سال قبل در واقع خب آمریکایی‌هایی که قدیمی تر بودن شدیداً حالا هم دموکرات هم جمهوری خواه، حتی تو خود مثلا در واقع مردم آمریکا در واقع سمپاتی خیلی بیشتر و قوی تری نسبت به رژیم اسرائیل داشتن. ببینید مثلا در انتفاضه سال 2000 شما اگر آرشیو اخبار سال 2000 سال 79 تا 80 رو بررسی بکنید، میبینید که انتفاضه سال 2000 که با شهادت اون نوجوان 13 ساله فلسطینی محمد الدوره اتفاق افتاد و شروع شد، شما نگاه کنید ببینید نه تو اروپا نه تو آمریکا خیلی در واقع عکس العمل اتفاق نیفتاد. این تحول نسلی که ظرف عرضم به حضور شما تو این 20 چند سال اخیر اتفاق افتاده و مخصوصا ابزاری مثل شبکه‌های اجتماعی و فضای مجازی،
خبرنگار، پدیده شهر،
فضای مجازی خیلی در واقع اون تئوری دهکده جهانی رو نزدیکتر کردن و ملموس‌تر کردن، الان دیگه یه همچین شرایط حاکم نیست و می‌بینیم که گروه‌های فشار وارد میشن تو دانشگاه آمریکا، نمیتونن جلوی اعتراض دانشجوها رو بگیرن. پلیس آمریکا وارد میشه، نمیتونه جلوی اعتراض دانشجوها رو بگیره. حتی بایدن و ترامپ که در واقع خب اختلاف نظرشون دیگه از هرمن شمس دیگه و رقیب هم هستن دو نفر تو همین انتخابات 2024، هر دوتاشون میان از سرکوب دانشجو حمایت میکنن.
جالب نتانیاهو دل بسته به روی کار اومدن ترامپ اتفاقا.
بله چون ترامپ دیگه بالاخره
حالا بعد ببینیم چه میشود. اما آقای دکتر کردی، خب من داشتیم که صحبت میکنیم درباره اهداف نتانیاهو از این مجموعه عملیات ها و این کشتار بسیار فجیع که به تعبیر شما و به تعبیر نهادهای بین المللی در واقع جنایت علیه حقوق بشر هستش. یکی از اهدافش این بود که هیمنه امنیتی اسرائیل که شکسته شده برگردونه و احیا کنه. خب ما بررسی کردیم که در این مسئله شکست خورده، یعنی علارغم این کشتار و به ویژه بعد از عملیات وعده صادق ایران نتوانست اون هیمنه امنیتی.
همین اخیرا رئیس بخش اطلاعات نظامی ارتش اسرائیل استعفا داد.
بله.
رئیس آمان
بله.
استعفا داد.
بله. و این نشون میده که نتوانسته، یعنی در واقع این تو این هدف شکست.
ما باید منتظر باشیم بعد بالاخره این عملیات نظامی که اسرائیل داره، عملیات نظامی که نه، این جنایت فاحشی که اسرائیل داره انجام میده بالاخره توی تایم متوقف میشه دیگه، یعنی تو عوض که نمیتونه ادامه بده، توی تایم این متوقف میشه. باید منتظر این باشیم که اینا برای این شکستی که براشون اتفاق افتاد دو مرتبه یه کمیته تشکیل بدن، شبیه کمیته وینوگراد که سال 2006 برای شکست در جنگ 33 روزه تشکیل داده بودن. قطعا خودشون واقفن که شکست خیلی سنگینی خوردن.
حتما به این بررسی، این رو بررسی میکنیم که آیا نتانیاهو قربانی بعدیست یا نه، حتما این رو بررسی میکنیم در ساختار سیاسی اسرائیل. اما هدف دوم نتانیاهو از این اتفاقات و همونطور که خودش هم اعلام کرده بود نابودی حماس بود. چقدر تو این
حداقل دنبال این بود که توان نظامی
چقدر موفق بود تو این هدف.
ببینید اون چیزی که نتانیاهو تونست انجام بده، ببینید زیرساخت‌های نظامی حماس رو نتونست از بین ببره. یه مدت بس خیلی داغ بود که از دریای مدیترانه آب بستن به سمت تونل‌های حماس، ولی در نهایت مشخص نشد که آیا تونستن تونل‌ها رو کامل از بین ببرن، نتونستن از بین ببرن، بالاخره به کجا رسیدن.
بله،
مثلا دنبال این بودن که توان در واقع مثلا چریکی حماس رو از بین ببرن، تونستن بهش برسن.
همچنان شلیک موشک رو هم داریم اصلا.
بله، توی چند من یه ویدیوی دیروز دیده بودم که یکی از اسنایپرهای حماس در واقع به یکی از این افسران اسرائیلی، سرباز اسرائیلی شلیک میکنه، وقتی که شلیک میکنه جلیقه ضد گلوله این آتیش میگیره. یا مثلا گردانهای عزالدین قسام همین اخیراً چند نفر از افسران در واقع اسرائیلی رو میکشن.
بله بله سر. و این نشون میده که به هر حال نه، در واقع نشان دهنده این هستش که نتانیاهو در بحث نابودی حماس هم به هدف خودش نرسیده.
یا مثلا تونس اون در واقع توان پیاده نظام کماندوی حماس رو از بین ببره که وارد سرزمین‌های اشغالی شده بودن،
مثلا به همین نیت وارد شد.
بله، تونست اون در واقع توان پهپادی حماس رو از بین ببره.
نتوانست. بله، کاملا تو این هدف هم شکست خورده. خب اجازه بدیم ما یک مهمان تلفنی هم داریم، آقای دکتر مهدی عزیزی، کارشناس مسئله غرب آسیا. سلام و عرض ادب. الو الو آقای عزیزی، الو، فکر کنم هنوز ارتباط ما برقرار نشده. بله آقای کردی، خب بحث رو با شما ادامه میدیم. شما فرمودین که در هدف دومش یعنی نابودی حماس هم شکست خورده. حالا این نکته هم هست، من میدیدم که گردانهای عزالدین قسام و رواتومیشون حتی اشاره میکردن که یعنی با کسایی که داشتن در واقع سخنگوی این گردانها اشاره میکرد، میگفتش که خود اسرائیل در حملات هوایی داره برخی از گروگانها رو میکشه.
بله.
و از اون طرفم نتانیاهو میگفت که من هدفم، یکی از اهداف اصلی این مجموعه عملیات هام، آزادسازی گروگان هاست.
دروغ میگه.
آره، حالا بگیم اصلا این هدفم داشته.
اصلا روز اول جنگ، یعنی در واقع روز 7 اکتبر بود، اینا این در واقع نتانیاهو این خودزنی رو انجام داد. نمونش همون فستیوالی که فستیوال موسیقی که برگزار شده تو سرزمین های اشغالی که اینا اول میگفتن که در واقع حماس حمله کرده، بعدش مشخص شد که خودشون با هلیکوپترهای آپاچی اون فستیوال رو مورد حمله قرار دادن. ببینید اسرائیلیا به طور سنتی یه دکترینی دارن به اسم دکترین هانیبال که میگه که اگر ما یه زمانی یه گروگان یا یه اسیر تو دست دشمنمون داشتیم، اگر نتونستیم آزاد کنیم با خودمون بکشیمش.
بعد خودمون بکشیم. همون کاری که الان دارن انجام میدن.
بله، یه ویدیو چند وقت پیش، شاید یکی دو هفته پیش منتشر شده بود که یه اسیر صهیونیست که دو تا دستاش قطع شده بود و هنوزم آزاد نشده، یه ویدیویی پر کرده بود که حالا مثلا خیلی نتانیاهو رو مورد نفرین قرار میداد و میگفت به دستور تو حمله کردن که به مقرهای حماس حمله کردن که من وضعیتم اینجوری شده و دو تا دستم قطع شده.
من
تو داری ما رو از بین میبری.
حتما به شما برمیگردم و همین بحث رو ادامه میدیم. آقای دکتر عزیز سلام و عرض ادب.
بسم الله
الرحمن
الرحیم.
برنامه خدمت
شما
و مهمان محترم برنامه و شنوندگان
خودتون سلام عرض می‌کنم
در خدمتتون. بله سپاسگزارم. خب ما شاهد هستیم که نتانیاهو دوباره برای جنگی تازه داره آماده میشه، حمله به رفح، خب مقدماتش هم انجام داده. به نظر شما علت اصلی این تصمیم از سوی نتانیاهو چیه؟ چون ما داشتیم با آقای دکتر کردی صحبت می‌کردیم، نتانیاهو در هیچ کدام از اهدافش موفق نبوده، به هیچ کدام از اهداف اعلامی خودش نرسیده. چقدر این مسئله یعنی حمله به رفح در راستای ماندن به در قدرت و ایجاد یک بحران تازه برای ادامه حیات سیاسیش هست؟
نکته مهم نیست. این پیش از حمله به رفح هم این تحلیل وجود داشت که این بار واقعا آقای نتانیاهو بیشتر تصمیم گیری های سیاسی و نظامی رو بر اساس مبدأ تضمین حیات سیاسی خودش در ساختار سیاسی رژیم صهیونیستی می‌بینه. اختلافش با آقای بایدن هم اگرچه آمریکایی‌ها و اسرائیلی‌ها اختلافات راهبردی ندارن، در کل به عنوان دو مجموعه در نظر بگیریم، اما نتانیاهو اختلافاتش با بایدن درباره حمله به رفح جدی است و حتی اعلام هم کردن که ما در این باره اسرائیل کمک نمی‌کنیم، چون احساس میشه که این بار دیگه نتانیاهو موضوع رو بسیار شخصی کرده. اون معترضان هم همین نگاه رو دارن، معترضان و خانواده اسرای رژیم صهیونیستی که در غزه هستن، اون هم همین نگاه دارن که قربانی منافع سیاسی و جریانی نتانیاهو شدن، نه اونچه که اونها قبلا حالا به عنوان منافع اسرائیل قلمداد میکردن. نکته مهمی است که برای همین نتانیاهو میداند که بازنده اساسی خواهد بود.
بله.
دنبال فرسایش کردن این است تا بتواند در کنارش، حالا ممکنه متغیراتی که مثل انتخابات آمریکا بهش دل بسته.
بله.
این نکات مهمی است.
بله روی کار آمدن ترامپ. بله.
بله وقتی اعلام میکنن این جنگ ممکنه یک سال طول بکشه، میخواد روی متغیراتی که در آینده هست حساب بکنه و تحولاتی که ممکنه شکل بگیره. و البته اینا نشون میده که خودش یک سرگردانی است، برخلاف سرگردان هست و چاره‌ای جز این موضوع نداره. خود نتانیاهو و اسرائیل اعلام کردن که این جنگ جنگ بودن و نبودن است، وجودیه. البته اینم بگم خدمت شما، ببینید خود اسرائیلی ها میدونن، تمام دنیا میدونن کشتار جمعی که بی سابقه بوده، بیش از 35,000 نفر انسان بیگناه که بیشتر انسان زنان بودن، ساختار بیمارستان ها، مدارس، حمله به اونروا، سازمان های بین المللی، حقوق، اینها اصلا دستاورد نظامی محسوب نمیشه. دستاورد در هیچ ادبیات سیاسی نظامی اینها دستاورد نیست که
بله
برخی حالا بخوان این رو عنوان کنن که خب نتیجه که به نفع رژیم صهیونیست است از نظر ویران کردن غزه. نه خیلی، اتفاقا برعکس. اونجایی که اسرائیل توی چنگ روایت ها که همواره هم موفق بود، موفق هم عمل میکرد، شکست خورده. وضعیت دانشگاه های اروپا و جهان رو نگاه بکنید، این چیزی نبود که اسرائیل دنبالش بودن، این چیزی بود که اتفاقا میخواستن اون مرحله 70 سال هفته‌ای اشغالگری رو ازش عبور بکنن به یک مرحله تثبیت و مشروعیت سازی بین المللی، اول عربی با دیستازی عربی و بعد یه مشروعیت سازی برسن.
همیشه هم به دنبال مظلوم نمایی بودن دیگه، ولی خب کلا شکست.
بله من اتفاقا موفق هم بودن. یعنی ببینید خانم لیبنی سال 2008 در جنگ غزه چمره رو تو وزارت خارجه رژیم صهیونیستی وزیر خارجه بود، از چند از روزنامه نگاران عرب که اردنی و سعودی بودن قدردانی کرد، گفت شما از سفرای اسرائیل خیلی بهتر بودید، تونستین این جنگ ما رو توجیه کنید. ببینید در 33 روز هم همه کار کردن، یعنی اینها توی روایت ها و رسانه تا یه اندازه خب اسرائیل موفق بودن. به نظر من اینجاست نقطه شکست بعد از 7 اکتبر که رهبری هم فرمودن قابل ترمیم نیست، دلیلش نه. اما نتایج چه خواهد شد؟ خیلی طبیعیه، اسرائیل به راحتی اولا نه توان جنگ فرسایشی رو داره، نه نتانیاهو، نه ساختار نظامیش، نه تحولات بعدی منطقه که همونطوری که اونها دارن رو متغیرات حساب میکنن، روی متغیرات مقاومت و منطقه باید حساب بکنن. الان حدود شاید بیش از 20 مؤلفه بسیار مهم به عنوان عناصری که زوال و نابودی اسرائیل رو جلو میندازن و شدت میدادن، از عراق گرفته تا یمن تا مقاومت لبنان تا جنبش حماس تا توانمندیش تا نفرت عمومی، ما مؤلفه‌های بسیار قدرتمندی شکل گرفته که مثل گذشته. بنابراین نتانیاهو تلاشش
آقای دکتر عزیزی ببخشید یه موضوعی که این وسط هست اینه که برخی از چهرهای سیاسی مثلا بگیم مهم و برجسته مثل ایهود باراک در ساختار اسرائیل میگن که این حمله حماقت و مثل یک باطلاقیه که ما در اون گیر خواهیم کرد به دلایل مختلف. اول این که من این سوال از شما دارم، چرا یک چهره مثل ایهود باراک این مسئله رو مطرح میکنه و دوم این که چرا نتانیاهو